اولین لحظات روز جمعه 13 آبان سال 1401 رو به وقت ایران پشت سر می‌ذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 60 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
سپاسگزارم نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در پایان هفتمین هفته از اعتراضات سراسری مردم ایران، دیدبان حقوق بشر در گزارشی هشدار داد که جان هزاران تظاهرکننده و فعال بازداشت شده در ایران در خطر است. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود که روز پنجشنبه 12 آبان منتشر کرده نوشته است که در جریان محاکمات به شدت ناعادلانه برخی از معترضان با خطر مجازات اعدام روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر همچنین با اشاره به بیانیه مشترک این هفته وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه یادآوری می‌کند که این دو نهاد اطلاعاتی نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه نگار زن را به شرکت در دوره آموزشی سازمان CIA متهم کردند، در حالی که آن دو صرفاً درباره مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد خبر رسانی کرده بودند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که رسانه‌های حکومتی نیز دستن در کار انتشار و رواج ادعاهای دروغین علیه فعالان و مخالفان هستند. نرخ دلار روز پنجشنبه 12 آبان با رشدی 180 تومانی نسبت به روز گذشته و با ثبت رکورد تاریخی جدید به مرز 35 هزار تومان نزدیک شد. هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران عصر پنجشنبه به قیمت 34910 تومان معامله شد و ساعتی از روز حتی این مبلغ نیز فراتر رفت. روز چهارشنبه نرخ دلار با رشدی 780 تومانی نسبت به روز 10 آبان به 34730 تومان اوج گرفته بود. از زمان آغاز اعتراضات سراسری نرخ دلار نسبت به ریال 3250 تومان رشد داشته است. سقوط ارزش ریال از دوشنبه هفته جاری شتاب بیشتری گرفته بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در چارچوب تحریم‌های ضد تروریستی خود 6 شهروند خارجی و ایرانی، 17 شرکت و 11 نفتکش متعلق به این شرکت‌ها را به فهرست تحریم‌های خود افزود. بر اساس اطلاعیه‌ای که در وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده، این افراد و شرکت‌ها به دلیل ارتباط با حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه تحریم شدند. یک اوکراینی به نام ویکتور آرمتوف ساکن سوئیس در رأس این تحریم ها قرار دارد. از 17 شرکت تحریم شده 16 شرکت متعلق به اوست و که در کشورهای مختلف از جمله امارات متحده عربی، سوئیس، جزایر مارشال، سنگاپور، ترکیه و اسپانیا به ثبت رسیدند. این شرکت‌ها عمدتاً شرکت‌های نفتی و کشتیرانی هستند. یک شرکت دیگر نیز به نام گیلداتار کاروان اینترنشنال ثبت شده در تهران در فهرست تحریم‌ها به چشم می‌خورد. این شرکت متعلق به فردی است به نام ادمن نفریه، دارای گذرنامه‌های ایرانی و جزیره سنت کیتس، ساکن تهران، که او نیز جزو تحریم شدگان است. یک ایرانی به نام روزبه زاهدی، یک لبنانی، یک سوئیسی و یک زن تبعی فرانسه به نام تاتیانا ریابکووا دیگر تحریم شدگان هستند. رسول خادم، رئیس پیشین فدراسیون کشتی ایران، در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی از تشدید فضای امنیتی در ایران انتقاد کرد و از او پرسید کدام دشمن خودی این نسخه را برای دولت تجویز کرده است. رسول خادم، دارنده مدال طلای المپیک آتلانتا، در این نامه که روز پنجشنبه در حساب اینستاگرام او منتشر شده نوشته است مقام‌های جمهوری اسلامی نمی‌خواهند میلیون‌ها نفر ایرانی غیر خودی را ببینند و بشنوند. نماینده پیشین شورای شهر تهران خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت آیا جواب اعتراض‌های مردمی همه‌اش امنیتی است؟ خادم از رئیسی خواست به خاطر خودی ها هم که شده چند روزی رئیس جمهور همه مردم ایران از جمله غیر خودی ها باشد. در جریان اعتراضات جاری در ایران، تعدادی از ورزشکاران مشهور ایرانی از جمله علی دایی و علی کریمی، دو بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، از مردم معترض حمایت کردند که این اتفاق خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در توییتی نوشت: در تماس تلفنی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده است که اتحادیه اروپا در مورد محکوم کردن سرکوب اعتراضات در ایران متحد است. اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوب اعتراضات مردم ایران، شماری از مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی را تحریم کرده است و طبق سپاه پاسداران را و طبقه سپاه پاسداران را به عنوان سازمانی تروریستی در دست بررسی دارد. سرکوب اعتراضات در ایران از سوی نیروهای جمهوری اسلامی موجی از حکومت‌های بین‌المللی را به دنبال داشته و انزوای تهران را در عرصه جهانی تشدید کرده است.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
گزارشی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید، مراسم 40 شماری از جان باختگان اعتراضات در چند شهر کشور روز پنجشنبه به خشونت کشیده شد. در میزگردی با کارشناسان به بررسی خشونت نیروهای حکومتی علیه معترضان پرداختیم و ده‌ها وکیل دادگستری در حمایت از معترضان بیانیه صادر کردند. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است شهرهای مختلف ایران روز پنجشنبه همزمان با 40 شماری از کشته شدگان اعتراضات، صحنه تظاهرات گسترده و درگیری شدید میان معترضان و نیروهای امنیتی و انتظامی بود. فرهنگ قویمی همکارم که این خبرها را از نزدیک دنبال کرده الان در استودیو همراه با من هست. فرهنگ، ابتدا از تازه ترین تحولات روز پنجشنبه برای ما بگو.
با درود خانم نوشین، ابتدا اگر اجازه بدین بریم سراغ مهمترین خبر امروز که در واقع کشته شدن دو تن از معترضان بود که خبرگزاری دولتی ایرنا عصر پنجشنبه به نقل از رئیس مرکز مدیریت فوریت‌های پزشکی استان البرز خبر داد که در جریان اعتراضات امروز در آزادراه کرج قزوین و کمال شهر و کرج دو نفر کشته شدند که گفته که عده‌ای هم مجروح شدند که در دست بررسی است. البته خبرگزاری ایرنا در این حال مدعی شده که یک بسیجی هم کشته شده و دست کم 10 مامور نیروی انتظامی مجروح شدند که حال برخی از اونها هم وخیم گزارش شده و امروز شاهد حضور هلیکوپترها هم بودیم که به گفته حکومتی ها این هلیکوپترها برای انتقال ماموران زخمی اعزام شده بودند که البته روشن نیست که آیا هدف ارعاب معترضان بوده یا در واقع نقل و انتقال ماموران زخمی. خبرگزاری ایرنا همچنین گفته که شمار معترضان در کرج بیش از 500 نفر بوده که به احتمال زیاد باید حد زد که شمار معترضان چند برابر این آمار دولتیه. البته امروز در مراسم هفتم مهرشاد شهیدی نژاد از جوانان کشته شده در عراق که هفته پیش زیر ضربات باتوم ماموران امنیتی کشته شد، معترضان شعار مرگ بر سپاهی بچه کش و توپ تانک فش فشه آخوند باید گم بشه سر دادند.
امروز 12 آبان پنجشنبه هفتم مهرشاد شهیدی
خونه. خانم نوشین،
امروز چهلوم چند تن از امروز که روز پنجشنبه در واقع چهلوم چند تن از جان باختگان اعتراضات بود، از اون هم برای ما بگید چون گویا به خشونت کشیده شده.
بله، اعتراضات در ایران همونطور که میدونید هفته هفتم رو پشت سر گذاشته و بر اساس گزارش‌ها درگیری‌ها در روز پنجشنبه در کرج بسیار شدید بوده. شهری که کرج که در اون مراسم چهلم دست کم 3 تن از معترضان برگزار شده، حدیث نجفی، پارسا رضادوست و سارینا اسماعیل زاده از کشته شدگان اعتراضات اخیر بودند. حدیث نجفی در بهشت بی بی سکینه دفن شده و امروز جمعیت زیادی هم برای مراسم چهلم او گرد آمده بودند، اما نیروهای امنیتی
روز پنجشنبه در واقع
بله در واقع
امروز به وقت پراگ ولی روز پنجشنبه به وقت
بله متشکرم که منو تصحیح کردین. نیروهای امنیتی اقدام به بستن دروازه این آرامستان کرده بودند و معترضان هم شعارهای مختلفی میدادند و گروهی هم از معترضان هنگام خروج از بهشت بی بی سکینه شعارهای هر یک نفر کشتشه، هزار نفر پشتشه سر داده بودند.
فرهنگ، روز پنجشنبه قرار بود که در شیراز مراسمی هم به عنوان مراسم یاد بود برای همکار از دست رفته مرزا حقیقت نجات برگزار بشه، اما با دخالت ماموران امنیتی لغو شد.
بله، همونطوری که اشاره کردی روز پنجشنبه در شیراز قرار بود مراسم یادبود رضا حقیقت نژاد همکار ما در تالار عرفان برگزار بشه. ماموران اما از انجام این مراسم جلوگیری کردند و در واقع این مراسم رو لغو کردند، اما خیابون‌های اطراف از سوی مردم بسته شد و خودرو هم با بوق‌های ممتد اعتراض می‌کردند و به هر حال عده زیادی در خیابان‌ها خواستار در واقع نام رضا حقیقت نژاد رو فریاد می‌زدند.
از شهرهای دیگه چه خبرهایی داریم؟
عرض شود که در همین ساعات شبانه احمدآباد، مشهد و شهرک اکباتان در تهران هم ویدیوهایی به دست ما رسیده که حاکی از اعتراضات شبانه خیابانی همراه با شعارهای ضد حکومتی در قزوین هم چند ساعت پیش در مراسم چهلم جواد حیدری جمعیت زیادی بودند و شعارهای نظیر مرگ بر این ولایت سر می دادند. این را هم بگم که پدر و مادر نوید افکاری در مراسم چهلم جواد حیدری در قزوین حضور داشتند. در بندر انزلی هم عده زیادی مراسم چهلم امیر نوروزی رو به جا آوردند و اونجا هم شعارهای ضد حکومتی زیاد شنیده می شد. در آمل و بابل هم شمار معترضان بسیار زیاد بود. در شهر رشت هم مردم با شعارهای مرگ بر دیکتاتور حضور چشمگیری داشتند. در بلوار فردوس تهران و همچنین نازی‌آباد شاهد حضور پرشمار معترضان بودیم و شعار می دادند که امسال سال خونه سید علی سرنگونه. به طور کلی خانم نوشین در جمع بگم که روز پنجشنبه بیش از هر روز شاهد تجمع و اعتراضهای مردم در خیابانهای بسیاری از شهرها بودیم و میزان خشونتها و تیراندازیها و شلیک گاز اشکاور از سوی ماموران حتی بیشتر هم شده بود.
سپاسگزارم فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار مربوط به اعتراضات و همینطور مراسم چهلوم جان باختگان اعتراضات که روز پنجشنبه برگزار شده بود. اما با هم بشنویم بعضی از پیام‌های شما عزیزان رو درباره همین اعتراضات.
گیرم که خلق را به فریبت فریفتی، با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ دقیقاً شرایط مثل 57 اونایی که اون زمان بزرگسال بودن تشخیص میدادن همه چی رو. الان زمانی است که اره دو سر باهاش مواجه حکومت جمهوری اسلامی، جلو بره بیچاره میشه، عقب بره مردم میان بیچاره ترش میکنن. بنابراین یک راه سوم میمونه و اون سقوط هست که انجام میشه. اینو من نمیگم، سیاسیون در غرب، در آمریکا، در ایران.
آقایون سپاهی، شما که مدعی بودید که برای دفاع از حرمین شریفین رفته بودید سوریه، بعد حالا میاد بلنگو دستتون میگیرید مردم اکباتان رو تهدید میکنید، میگید ما اونجا آدم کشی کردیم، شما نمیگفتین ما هم میدونستیم شما آدم کشی. از زمانی که قطعه زنجیره‌ای و خیلی کارهای دیگه تو این کشور انجام دادید به اسم اینکه اون اسلام با این اسلام فرق میکنه، ماسمالی میکردن کارهای شما رو.
علت اصلی خشونت بیشتر نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی دو تا دلیل داره. یکی وحشت بیش از حد و اندازه این نیروها از تداوم اعتراضات مردم، و دومی اینه که هر ترفندی رو که اینا بلد بودن و تو توبرشون داشتن استفاده کردن و اعتراضات فروکش نکرد. معلومه که خشونت اوریانتری رو از خودشون نشون میدن. و دلیل سوم اینه که شاید براشون مشخص و مبرهن هستش که در این جریان مبارزات بازنده اصلی اونا هستن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
با گذشت چندین هفته از آغاز اعتراضات در ایران، ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از خشونت‌های شدید ماموران حکومتی علیه معترضان است. در میزگردی با شرکت فاطمه حقیقت جو، نماینده مجلس ششم ساکن آمریکا، و رضا کاظم‌زاده، روانشناس اجتماعی ساکن بلژیک، به بررسی بیشتر این نکته پرداختیم. در اولین پرسش از فاطمه حقیقت جو پرسیدم روند خشونت از طرف حکومت و نیروهای نظامی علیه معترضان از ابتدای اعتراضات تا به حال را چطور ارزیابی می‌کند؟
میدونیم که حکومت و در واقع نیروهای امنیتی برای ایجاد رعب و وحشت از خشونت استفاده کردند، ولی با اینکه تلاش میکردند که آبروریزی سالهای گذشته، نحوه خشونتی که نسبت به تظاهرات قبلی اعمال کردند، این دفعه با دقت بیشتری عمل بکنند، ولی دیدن که نمیتونن مردم رو کنترل بکنن، متاسفانه دست به خشونت های گسترده تر زدن. ما یادمون نمیره که آقای همدانی خودش گفتش که هزاران نفر اراذل و اوباش رو در تهران سازماندهی کرده تا در سرکوب تظاهرات سال 88 از اونها استفاده بشه. به نظر میرسه که بعد از 10-15 روز اولیه حکومت دوباره همون کار رو استفاده کرده، به خاطر اینکه صحنه‌هایی که از خشونت ما می‌بینیم، من فکر می‌کنم که اگر کسی یک ذره وجدان داشته باشه، هیچ وقت نمیتونن که 5 نفر 6 نفر بیفتن به جان یک تظاهر کننده، سر یه زنی رو بکوبن به جدول خیابون، با موتور روی یک تظاهر کننده برن و از فاصله 20 سانتی شلیک بکنن به سمت یک تظاهر کننده. حجم و نوع خشونت اعمال شده، تشدید شده، و تصورشون اینه که میتونن ایجاد رعب بکنن تا خانواده ها فرزندانشون رو از خیابان جمع بکنن، که من فکر میکنم که اثر معکوس خواهد داشت.
آقای کاظم‌زاده، خانم حقیقت رو هم اشاره کرد، میلیون ها نفر هم این ویدیوها رو میبینند هر روز از برخورد نیروهای نظامی و نیروهای حکومتی با معترضان و خشونت شدیدی که اعمال میشه از طرف حکومت. به نظر شما آیا این نیروهایی که اعزام شدند و مسئول برخورد با معترضان هستند، آیا اینها آموزش ویژه‌ای برای خشونت دارند و دیدند، یا اینکه نه، این خشونتی که اعمال میکنن علیه معترضان ناشی از عدم آموزش اونها هست؟
مسلماً این کسانی که در سرکوب تظاهرات شرکت میکنن، نیروهای ویژه‌شون آموزش دیدن و در واقع تلاششون اینه که از خشونت به شکل کاملا عقلانی حساب شده برای سرکوب محدود کردن اعتراضات استفاده کنن و بتونن از این طریق به مرور خاموشش کنن. حتی من فکر میکنم، البته حالا اینو خیلی با به قول معروف حدس و گمان به طور کلی میشه گفت، ولی از اون چیزی که من مشاهده کردم میشه اینجوری گفتش که تو خیلی از موارد، من جمله همین دفعه آخر، معمولا در ابتدای یک روز، دو روز، سه روز، گاهی اوقات یه دوره مشاهده آدم احساس میکنه وجود داره که سعی میکنن ارزیابی بکنن تعداد افراد و دلایل و نوع کسایی که میزان سیاسی بودنشون و شعارهایی که افراد میدن. بعدش اگه ادامه پیدا بکنه معمولا همزمان هم شروع میکنن وسایل ارتباط جمعی رو کنترل بیشتر کردن و به تحریک کردن جمعیت، یعنی حضورشون خیلی جدیتر میشه، سعی میکنن جمعیتی اگه وجود داره به عقب برونمش. همزمان با این خیلی مواقع ما دیدیم که دست به یه سری خرابکاری ها خودشون میزنن، یعنی یک سری مغازه ها رو میشکنن، به ماشین ها حمله میکنن و سپس معمولا که خشونت رو به شکل خیلی گسترده اعمال میکنن. ما حالا تو این دفعه مثلا در ابتدا دیدیم که شروع کردن به شناسایی افراد از قبل و ریختن تو خونه و اینها رو گرفتن. اما با این حال حکومت ظاهرن با اینکه برنامه ریزی شده از کارهاش تو این زمینه با مشکلات عدیده روبرو شده. یکی اینی که نمیتونن خیلی مشخص با یه امر سازماندهی شده و رهبری شده طرف نیستن، یعنی نمیتونن مثلا مثل دوره اصلاحات یه سری رو دستگیر کنن و از اون طریق یه فشاری بیارن به اون حرکتی که در بطن خیابون هست، خیلی پراکنده است و مجبور شدن که گام به گام خشونت رو افزایش بدن. با توجه به اینی که خشونت یه امر دولبه است، یعنی از یک طرف درست امکان داره که بعضی موارد ایجاد هراس و رعب بکنه، اما میتونه خشم رو تو تظاهر کننده ها افزایش هم بده، یعنی میزان خشونت رو از جانب کسانی که تو تظاهرات شرکت میکنن افزایش بده. برای همینی که من فکر میکنم دارن همزمان تلاش میکنن که همچنان میزان خشونت از جانب خودشون با اینکه خیلی وحشیانه تر شده از روزهای اول رو تحت کنترل داشته باشن.
خانم حقیقت رو با توجه به اینکه چرخه خشونت هر چقدر که تندتر بشه غیر قابل کنترل تر میشه، آیا شما معتقد هستید که حکومت هست که دست به ترویج خشونت زده؟ و اگر جواب بله هست، چه بهره ای آیدش میشه و آیا تا الان، تا این لحظه که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، به این نتیجه یا بهره مورد نظرش دست پیدا کرده؟
من فکر میکنم که حکومت یه فرضیه داره و اون اینه که اگر خشونت طرفینی افزایش پیدا بکنه مردم خوششون نمیاد. اتفاقا واقعیتش اینه که تئوری های خشونت پرهیز هم این رو نشون میده. همین دلیل تصورش اینه که شاید باید این چرخه خشونت رو تند بکنه تا اینکه در واقع مردم ابراز براعت بکنن و دوری بگزینن. خب از اون طرف هم میبینیم که بالاخره وقتی یک جوان 20 ساله 18 ساله میبینه که حجم خشونت رو با چشمهای خودش تجربه میکنه علیه خودش، علیه دوستانش، علیه اعضای خانوادهش، دفعه بعد ساکت نمیشینه و ممکنه که دست به دفاع شخصی از خودش بزنه. این یه نکته. نکته بعدم من فکر میکنم که یه بخشش هم یکم پیچیده است. احتمالاً یه بخشش هم حکومت داره تحریک میکنه. در هر صورت این اتفاق رو حکومت رقم میزنه چون فکر میکنه اینطوری میتونه کنترل بکنه، ولی همیشه نمیتونه کنترل بکنه. یه جا کار از دست خودش خارج میشه و به ضرر خودش تموم میشه. الان از ابتدای این 45-6 روز دیدیم که هر تاکتیکی که اینها به کار بردن دقیقا تبدیل به عکسش شده، در حالی که اگر روزهای اول می اومدن می پذیرفتن که خودشون مسئول کشته شدن مهسا هستن یا دادگاهی تشکیل می دادن به یک جایی می رسید. الان هم ما می بینیم که مثلا بعد از اینکه دیگه نهایتاً این همه ویدیوها پخش میشه، نهایتاً میگن که ما بررسی خواهیم کرد، ولی هیچ وقت هیچ دادگاهی تشکیل نمیشه که مردم احساس بکنن که عدالتی اعمال خواهد شد، از این حیث که همه اینها به ضرر خودشون تموم میشه.
آقای کاظم‌زاده، با توجه به اینکه معترضان رهبر ندارن، شما هم اشاره کردین به این نکته، به نظر شما تا چه مدتی اونها میتونن در برابر خشونت حکومتی همچنان به شیوه اعتراضات مسالمت آمیزشون ادامه بدند و چه عاملی میتونه تبلیغ خشونت ستیزی در میان معترضان بکنه؟
ببینید، کلن توی همچین شرایطی مخصوصا وقتی که شما خشونت رو وارد معادلات روابط حکومت با شهروندانش میکنید، امور رو کم کم و به مرور غیر قابل پیشبینی میکنید. یعنی خشونت یکی از عواملیه که باعث میشه که میزان امنیت هم برای کسانی که توی تظاهرات شرکت میکنن و هم برای خود حکومت با توجه به مصالحی که برای خودش تعریف میکنه یک نوع ریسکه. خشونت که از طرف تظاهر کنندگان میتونه دیده بشه، من فکر میکنم چند وجه میتونه داشته باشه. یک وجهش کاملا واکنشی همون لحظه است، نتیجه خشم یا اتفاقیه که یک فرد زندگی میکنه. یه همچین خشونتی معمولا خیلی مواقع غیر قابل کنترل، نمیشه براش برنامه ریزی کرد و بستگی به افرادی که توی تظاهرات شرکت میکنن، تجربیات گذشتهشون، وضعیت روحی که این چند روز توش زندگی کردن، بر اساس اون یعنی خیلی آنیه که واکنش نشون خواهند داد. و وقتی شما خشونت رو طولانی میکنی، مسلماً احتمال بروز خشونت یه مقدار میشه گفتش تقابلی و ناشی از خشم و افزایش میده. یک نوع دیگه خشونتی هست که عقلانی تره، میشه در موردش صحبت کرد، میشه گفتگو کرد، میشه در ارتباط باش حرف زد. خشونتی میتونیم اسمشو بذاریم دفاعی، به این معنا که افراد برای اینی که بتونن خودشون از یه موقعیت و مخمصه جان سالم به در ببرن، تا به میزانی دست به خشونت خواهند زد برای اینکه بتونن از جان خودشون یا جان دیگری به نوعی حمایت بکنن. این اون بخشیه که تو خشونت به قول معروف قابل طرحه، برای اینکه یک نوع سوم خشونت هم وجود داره که اون خشونت ابزاریه، یعنی همون کاری که حکومت داره میکنه، تظاهر کننده ها کم کم برن به این سمت که از خشونت به عنوان یک ابزار، حالا نه مستقیما و امروز برای تصاحب قدرت سیاسی، ولی برای مقابله خیلی جدی با حضور نیروهای پلیس تو خیابون انجام بدن. این خشونت در واقع از نوع سومه که اون مسئله‌ای که شما گفتید، در حقیقت به عنوان یه استراتژی انتخاب بشه. این اون چیزیه که قاعدتاً عواقب خوبی تو شرایط امروز برای تظاهر کننده ها من فکر میکنم نخواهد داشت، برای اینکه نیروها مساوی نیست، برای اینکه حکومت تا یه حدی وقتی که نتونه کنترل بکنه، چون مهمترین عامل برای حکومت من فکر میکنم با توجه به شیوهی که برای سرکوب انتخاب کرده کوتاه بودن پریود این تظاهرات، هر امری که اینو زمان و افزایش بده برای اونها خیلی عواقب دشوارتری خواهد داشت. در نتیجه این خطر همزمان برای اونها هم وجود داره که اگر بخوام برسونن به اون مرحله، در ضمن اینه که امکان داره یه جایی یه منافعی براشون داشته باشه، اما تا الان نشون دادن که خیلی با احتیاط با این مسئله برخورد میکنن. ما توی حالت زورآزمایی فعلا متقابل هستیم و هر کسی به نوعی نشون میده که در واقع از دیگری حراس نداره، و چیزی که تظاهر کننده ها تا الان نشون دادن اینه که به شیوه های گذشته خشونت عریان به این شکل مانع عقب نشینی نخواهد شد. حالا باید ببینیم حکومت چه ترفندی در این رابطه انتخاب میکنه و آینده رفتار تظاهر کننده هم به نظر من خیلی بستگی به این خواهد داشت.
خانم حقیقت جو، تأثیر مشاهده و در معرض خشونت مستقیم قرار گرفتن بر اقشار جوان و نوجوان به ویژه دانش آموزان از طرف نیروهای حکومتی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
از ابعاد مختلف میشه به این مسئله نگاه کرد. به نظر من حداقل دو تا اثر داره. یکی این که خشم و نفرت رو افزایش میده به اون عاملی که این خشونت رو اعمال کرده و ممکنه که اثر تحریک کننده بیشتری داشته باشه که پس من باید یه کاری بکنم در مقابل این. دوم این که آثار صدمات روحی جدی میتونه داشته باشه و این صدمات روحی ممکنه که حتی آثار بلند مدت تری داشته باشه. و یک نکته دیگه ای رو هم چون اسم دانش آموزا رو آوردید، من واقعیتش نگرانی اصلیم در خصوص دانش آموزایی هست که بازداشت شدن و فکر میکنم که تک تک اینها حتی اگر آزاد بشن به زودی، که امیدوارم به زودی آزاد بشن، واقعا نیاز به مشاوره دارن برای اینکه در این سن نوجوانی که خود سن نوجوانی سن بحرانزایی هست، وقتی که این فرد تحت این شرایط قرار میگیره که باید در زندان باشه، آسیب‌های جدی داره. مگر اینکه من میتونم در ساخت یک کشور آزاد سهم داشته باشم، اون امید کمک بکنه که با این آسیب‌های فاصله از زندان و خشونت فرد بتونه مقابله بکنه. این رو من الان واقعا دقیقا نمیدونم و امیدوارم که این امید به ساخت آینده بهتر درمانی و مرهمی برای اون تجربه خشونت آمیز فعلی باشه.
آقای کاظم‌زاده، در صورت ادامه اعتراضات علی‌رغم تشدید خشونت و توسل حکومت به انواع ابزارهای خشونتی، فکر میکنید که ممکن هست که حکومت تغییر شیوه بده و از خشونت به ابزار دیگه‌ای متوسل بشه؟
ببینید، من به هر حال در هر نوع حکومتی، یعنی برای به طور خیلی غریزی برای بقای خودش قاعدتاً یک عقلانیتی وجود داره که امکان داره تو شرایطی که واقعا احساس بکنه بنیانهاش داره تکون میخوره و از یک طرف این، یعنی از یک طرف احساس خطر بکنه برای حیات خودش، که البته هنوز به نظر من به طور خیلی جدی به این مرحله نرسیده، از سوی دیگه احساس بکنه که ابزارهایی که پیشا پیش برای سرکوب تدارک دیده دیگه اون کارآمدی گذشته رو نداره. اینها امکان داره که بخواد بالا با استراتژی‌های متفاوت بخواد به نوعی یه آرامش نسبی لااقل به طور موقت ایجاد بکنه، یه جایی رو به طور تاکتیکی عقب نشینی بکنه. اما یک باوری که ظاهراً توی طراحان سیاست‌های داخلی و سرکوب تا امروز عمل کرده، ظاهراً بر این باوره، همون جوری که مثلا گاهی موقع خود آقای خامنه‌ای در رابطه با سیاست خارجیش اینو خیلی مشخص اعلام کرده، که هر نوع عقب نشینی میتونه از جانب دشمنان ما نوعی ترس تلقی بشه و در واقع به اونها شهامت بده. یعنی اگر این کار هم بکنه، قاعدتا به طور خیلی تاکتیکی و محدود انجام خواهد داد، برای اینی که این نگرانی رو داره که درست نتیجه عکس اون چیزی رو که میخواد از این قضیه بگیره.
شنونده میزگردی بودید با شرکت فاطمه حقیقت جو، نماینده مجلس ششم ساکن آمریکا، و رضا کاظم‌زاده، روانشناس اجتماعی ساکن بلژیک، که به بررسی ابعاد مختلف خشونت حکومتی علیه معترضان در ایران میپرداخت.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است، من میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
40 وکیل دادگستری در بیانیه ای از همه وکلا و حقوقدانان کشور خواستند تا در حمایت از خیزش شهروندان ایران به عنوان فرزندان ملت به صحنه بیایند. این وکلا تاکید کردند که در دوران نو که اراده اکثریت ملاک تضمین حق تعیین سرنوشت است، وظیفه وکلا به عنوان شهروند دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت است. بیشتر بشنویم در این باره از الهه روانشاد.
در آغاز بیانیه این 40 وکیل که 30 تن از آنها در ایران هستند، آمده است: دهه ها پس از نهضت مشروطه که نیاکانمان در برابر استبداد ایستادند و تحولی بنیادین در نظام سیاسی و حقوقی کشور به وجود آوردند، اینک شهروندان ایران در مقابل نظامی قرار گرفتند که تصور می‌کرد می‌تواند ملت را به کمک ولایت مطلقه یک نفر فقیه به امت بدل کرده و به تبع آن حقوق سیاسی ملت را از بین ببرد. در ادامه این 40 وکیل بر مشروعیت هر قانونی به رضایت و اراده عمومی تاکید کرده و می نویسند هیچ اراده دیگری اجازه تصمیم گیری به جای آنها را ندارد و اگر چنین شود مردم حق دارند با چنین اراده نامشروع و تصمیمات و قوانین آن مبارزه و مقابله کنند. در ادامه در مورد مسئولان نظام جمهوری اسلامی آمده است که در 4 دهه گذشته متوهمانه تصور کردند که چون خود را نماینده غیب جازدند پس می توانند در صندلی حکمرانی بنشینند و ملت را از جایگاه و مقام خود عزل کرده و اراده اکثریت مردم را در قوانین خود حبس کنند. بیانیه می گوید از این روست که اینک در وضعیتی گرفتار شدند که شهروندان ناراضی به کوچه و خیابان آمده تا صندلی حکمرانی را از این حاکمان فرقه‌گرا و بیکفایت پس بگیرند. این 40 وکیل می گویند شهروندان با ذات روحانیون آشنا شدند و دیگر فریب دروغ‌ها و وعده‌های رنگارنگ ایشان را نمی‌خورند و خواهان رفتن آنها هستند. رادیو فردا دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان و از امضا کنندگان این بیانیه را جویا شده است.
این بیانیه نظام پوشالی و تبهکار ولایت فقیه را غیر مشروع معرفی می‌کند چون هیچ گونه اراده عمومی در استمرار نظام ولایت فقیه در جامعه وجود ندارد و مردم به انواع مختلف خواستار رفتن آخوندها و همچنین خواستار تغییرات اساسی در ساختار اساسی نظام هستند. توهم مشروعیتی که نظام ولایت فقیه برای خود از طرق بنیادهای مذهبی ایجاد کرده بود جدی در این بیانیه به چالش کشیده می شود و خیزش سراسری جوانان به خصوص زنان ایران مبنایی است برای پایان دادن به این توهم. اراده عمومی بر مبنای این بیانیه مهمترین و اساسی ترین بنیاد تشکیل دهنده هر حکومت هست که در ساختار نظام فاسد و تبهکار ولایت فقیه وجود ندارد و مردم خواستار یک نظامی هستند که مبتنی بر اراده عمومی و آراء تک تک آنها باشد و بر اساس برابری ایجاد شود.
بیانیه 40 وکیل ایرانی در حالی است که دست کم 30 وکیل دادگستری در همین ایام با بازداشت و تشکیل پرونده برایشان درگیر بودند و در بیش از 4 دهه اخیر بسیاری از آنها تنها به جرم دفاع از موکلانشان به زندانهای گاه طولانی افتادند. عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، امیر سالار داوودی و ناصر زرافشان در میان بسیاری دیگر از وکلای سرشناس ایرانی هستند که با اتهامات واهی در این سالها روبرو بودند. موسی برزین، حقوقدان و یکی از امضا کنندگان بیانیه اخیر در گفتگو با رادیو فردا:
این بیانیه در راستای حمایت از خیزش سراسری مردم ایران است و به نظر من نکته اصلیش دعوت به بازگشت به حاکمیت قانون هستش. خب خود وکلا در طی سالهای اخیر یکی از قربانیان نقض حقوق بشر و نقض اصل حاکمیت حاکمیت قانون بودند، چرا که به خاطر دفاع از موکلین خود، به خاطر انجام حرفه خود با مشکلات زیادی مواجه شدند، تهدید شدند، پروانه شون ابطال شده، محاکمه با زندانی شدند. در این بیانیه گفته شده حاکمیت قانون باید به کشور برگرده و آزادی های اساسی شهروندان دوباره برپا بشود.
این بیانیه در بخشی به قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاخته و می نویسد که نظام حاکم قوه قضاییه را که می باید خانه عدالت و داد و پناه شهروندان باشد، تبدیل به ابزاری برای سرکوب و تثبیت خودکامگی خود کرده است. در ادامه آمده شبکه‌ای فاسد بر سرنوشت کشور حاکم شده که با هر مخالفتی به شدت برخورد کرده، بسیاری از خانواده‌ها را داغدار و افراد شریف و آزادی‌خواه را با اتهامات ساختگی و امنیتی گرفتار تنبیه و مجازات می‌کند. حسین رئیسی، حقوقدان:
این بیانیه به زبانی خیزش مردم را عرض می‌نهد و مردم را دعوت به خیزش می‌کند، به این معنی که این خیزش احترام دارد، این انقلاب احترام دارد و به هیچ عنوان حاکمیت فاسد ولایت فقیه و قوه قضاییه فاسد آن نمی‌تواند و نباید با مردم رفتار خصمانه داشته باشد. هر گونه رفتار خصمانه با شهروندان مذموم است و با شدت تمام در آینده در روزی دیگر با عوامل سرکوب برخورد جدی خواهد شد. بازگشت به حقوق ملت و احترام به حقوق ملت و همچنین احترام به اراده عمومی در جامعه بر اساس اتکا به آراء عمومی جامعه بهترین و شاید صمیمانه ترین توصیه ای است که در این بیانیه وجود دارد. البته نظام تبهکار ولایت فقیه طبیعی است که آن را نشنیده می انگارد.
در بیانیه وکلا آمده است اگرچه حکومت همچنان غرق در توهم تصور می‌کند که می‌تواند بزند، ببندد، بگیرد، بکشد و ساکت کند، اما این سیل مردمی به ناچار دودمان چنین حاکمیتی را برباد می‌دهد و نهایتاً آن امر غیبی در کنار مردم می‌ایستد، چرا که صدای مردم صدای خداست.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید در باره بیانیه‌ای که 40 وکیل دادگستری در حمایت از معترضان ایرانی منتشر کردند. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظر، پیشنهاد و انتقادی رو درباره هر موضوعی یا درباره اعتراضات فعلی در ایران مطرح کنید، شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-13.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
برزو بهنام، خلبان شرکت هواپیمایی آمریکایی یونایتد ایرلاینز، به تازگی یک وبسایت برای لابیگری در میان سیاستمداران آمریکایی ایجاد کرده تا بر واقعیتی که در ایران می‌گذرد تمرکز کند. کاپیتان بهنام که در سال 2018 میلادی توانست یک هواپیمای مسافربری را از سقوط برهاند و جان 381 نفر را نجات دهد، علاوه بر کار خلبانی، ویدیوهای انگیزشی هم در اینستاگرام تولید می کند. فرهنگی قویمی از رادیو فردا برای آگاهی بیشتر از هدف برزو بهنام، ساکن سان فرانسیسکو، از ایجاد این وبسایت تازه در کمک به مردم ایران با او گفتگو کرده و ابتدا از هدف و طرح‌های او در این زمینه پرسیده.
با همونطور که مردم میدونن دیکتات اورگانایزیشن هستن توی امریکا، یکی توی امریکا هست، یکی خارج امریکا که لابیست هستن و تونستن که تو سنا و کنگره امریکا رخنه بکنن و بتونن که با وایت هاوس در تماس باشن. یه سازمان دیگه هم هستش بیرون از امریکا که اونا هم اورگانایزیشن خیلی خوب دارن. ما وقتی فکر کردیم که تمام مردم ایران که همه آزادی میخوان و خواستار ایران بهتری هستن، جمعیت زیاده ولی صدایی ندارن که بتونه به کنگره امریکا برسه. و همین حساب ما یه نان پروفیت اورگانایزیشن نان پلیتیکال درست کردیم، 501c هستش، با دولت امریکا ثبت شده، با IRS امریکا ثبت شده، لایسنس گرفتیم و وبسایتش رو درست کردیم، پلتفرم نیشن بیلدر که اینه change.org هست، به اون جوین کردیم که بتونیم یه ارگانیزیشنی باشه که مردم بتونن به وسیله این ویهکل